سلام، ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. یک دیپلمات ارشد بریتانیایی میگوید طالبان با ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی با زندگی مردم افغانستان بازی می‌کنند. هوگو شورتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در رشته توییت‌های ناوقت دیروز گفت که این تصمیم طالبان تبعیض آشکار نقض قانون بین‌المللی و اصول کمک بشری است. آقای شورتر افزوده است که شورای امنیت ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان، سازمان‌های غیر دولتی و دیگران از طالبان می‌خواهند که این ممنوعیت به گفته او غیر قابل توجیه را بردارند. وزارت اقتصاد طالبان شنبه هفته گذشته اعلام کرد که زنان نمی‌توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی در افغانستان تا امر ثانی کار کنند. دلیل آن عدم رعایت حجاب اسلامی خوانده شده. این اقدام طالبان واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته است. اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون در کابل، میگوید که به اعتراضش در خصوص تعلیق تحصیل دختران در افغانستان، حتی اگر به قیمت جانش هم تمام شود، ادامه خواهد داد. آقای مشعل که در اعتراض به تصمیم طالبان در مورد منع تحصیل دختران، مدارک تحصیلی خود را در یک بحث در شبکه تلویزیونی تولو نیوز هفته گذشته پاره کرد، در گفتگو با فرانس پرس مخالفتش را با این اقدام طالبان بار دیگر ابراز کرد.
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم، تمامش اصلی و این اعتراض ما ادامه داره، حتی اگر به قیمت جانم هم تمام شود.
وزارت تحصیلات عالی طالبان 11 روز پیش پوهنتون‌ها را برای دختران تا امر ثانی در افغانستان بسته کرد. 4 مورد از جمله عدم رعایت کامل حجاب و حضور محصلان دختر بدون محرم در لیلیه ها به عنوان دلایل این تصمیم ذکر شدند. اما محصلان دختر این دلایل را بهانه برای محروم ساختن دختران از حق تحصیل می دانند. در رویداد ترافیکی در شهرهای بلخ، جوزجان، 5 تن به شمول 2 زن جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییت امروز گفت این رویداد زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با موتر نو سراچه در منطقه چیخچی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تصادم کرد. باختر افزوده که این رویداد 4 زخمی نیز بر جای گذاشته است. و اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید بر اثر حملات راکتی روسیه، منبع برق اصلی تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین قطع شده. رافائل گروسی، رئیس این اداره، گفته است که هر 6 ریاکتور نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا به حساب می‌آید، دیگر کار نمی‌کند. در همین حال گزارش شده است که بار دیگر حملات راکتی از جانب روسیه به شهر کیف، پایتخت اوکراین، صورت گرفته و سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین شماری از آنها را خنثی کرده. بیشتر در جریان همین برنامه. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این برنامه. رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان میلیون ها زن و دختر را از کمک های بشری و حیاتی محروم میکند.
که در افغانستان بیشتر از خانم‌ها سرپرست خانواده خود است. امی طبقه زنان که سرپرست فامیلای خود هستند ضرر میبینه.
یکی از فعالان حقوق زن بود. در این برنامه همچنان میشنوید.
باور کنین که قسم مرالت کده بودن، یعنی باش علاقه که داشتن، تا چند هفته ما دانشگاه نرفتم، از بس که ترسیده بودم.
و در برنامه هفتگی هوای تازه،
جوانانی که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده میگوید با ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در مؤسسات ملی و بین المللی در افغانستان، 11,600,000 زن و دختر در افغانستان دیگر کمک های حیاتی را دریافت نخواهند کرد. سامانتا پاور در توییت روز جمعه این تصمیم طالبان را خطرناک خوانده و خواستار لغو آن شده است. از سوی دیگر دفتر امور هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا نقش زنان را در امور امدادرسانی در این کشور بار دیگر مهم دانسته. بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها در مورد محدودیت طالبان بر کار زنان در ادارات ملی و بین المللی غیر دولتی. سامانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید پس از این تصمیم طالبان در حال حاضر نزدیک به 11.6 میلیون زن و دختر افغان به کمک های بشری و حیاتی دسترسی ندارند. خانم پاور ناوقت روز شنبه در توییترش نوشته است این یک فاجعه بزرگ است که در بخش مبارزه با بحران شدید افغانستان سهم نیمه از نفوس از بین برده می شود. او این تصمیم طالبان را ضمن نکوهش خطرناک خوانده و خواستار لغو آن شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است به گونه ای که کارکنان زن کمک ها را به افراد نیازمند می رسانند همکاران مردشان نمی توانند. این سازمان افزوده است به گونه ای که کمک رسانان زن به خانواده های نیازمند کمک ها را می رسانند و به وقت به آنها رسیدگی می کنند همکاران مردشان نمی توانند. این زنان زندگی مردم را نجات می دهند. این کار آنها باید ادامه پیدا کند. در این حال صندوق بچه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است نقش زنان در بخش رسانیدن کمک های یونیسف در افغانستان بسیار مهم است. این اداره در صفحه تویترش نوشته است آنها یعنی زنان زندگی مردم را نجات می دهند. زنان آموزگارند، در بخش غذایی تخصص دارند. آنها گروه های کمک رسان را رهبری می کنند. آنها در بخش صحت کار می کنند، واکسین می کنند، گروه های اجتماعی و موسسه ها را رهبری می کنند. باید سهم آنها در بخش رسانیدن کمک ها ادامه داشته باشد. در ادامه محدودیت ها بر زنان، حکومت طالبان در 24 دسامبر فعالیت زنان را در تمامی سازمان های غیر دولتی ممنوع کرد و گفت که اگر هر نهاد تصمیم آنها را نپذیرد، مجوز کار آنها لغو خواهد شد. عدم رعایت حجاب اسلامی علت اصلی این تصمیم خوانده شده. اما زنان افغان در محیط کار نیز حجاب را رعایت می کردند و بسیاری از مردم این تصمیم را تنها بهانه از طالبان می دانند. هرچند این تصمیم طالبان در داخل و خارج از کشور به گونه گسترده نکوهش شد و هنوز هم ادامه دارد، اما هیچ تأثیری بر تصمیم حکومت طالبان نداشته است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان هفته گذشته پس از این تصمیم طالبان گفت که این امر روند کمک‌های بشری در این کشور را با مشکل مواجه می‌کند. طالبان پس از آغاز حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و در تازه‌ترین اقدام دختران را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. همچنان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنانه نیز منع کرده و بر سفر زنان بدون محرم در مسیرهای طولانی نیز محدودیت شدید وضع کردند. انتقادهای بر طالبان وجود دارد که با گذشت زمان یک بار دیگر محدودیت‌های دور اولشان را تکرار کردند که در آن زمان نیز زنان اجازه آموزش، تحصیل و کار را نداشتند.
محرومیت میلیون ها زن و دختر از کمک های حیاتی بشری در افغانستان بر زندگی مردم در این کشور چی تأثیر خواهد گذاشت؟ این سوال را محمد خاطر پردیس از محموده تقوا فعال حقوق زن و استاد پانتون پرسیده.
به دو دلیل بسیار خطرناک است، به خاطر مردم افغانستان و همچنان به خاطر خود امارت اسلامی. و من هم فکر میکنم که نه تنها 12 میلیون طبقه اوناس بلکه بیشتر از او، به خاطر از اینکه بله از نفوذ طبقه اوناس بیشتر است، بیشتر ضرر میکنه و عواقب خراب داره. و ما میبینیم که در افغانستان بیشتر از خانم‌ها سرپرست خانواده خود هستن. امی طبقه زنا که سرپرست فامیلای خود هستن ضرر میبینه و در پهلوی از اونایی که سرپرستی میکنه از خانواده خود، یعنی در خانواده خود تنها طبقه اونا نداره بلکه یک خانواده را سرپرستی میکنه، با اونا هم ضرر مستقیم داره و عواقب خراب داره. ولی به خود امارت اسلامی در قسمت رسمیت شناختن شاید شرایط بسیار سخت بسازه. خاطر از اینکه شاید بعضی از فعالیت‌های را انجام داده باشه که به خاطر مردم، در ذهن مردم و به خاطر جامعه جهانی یکی مثبت تلقی شده باشه و به سبب از او بعضی از نرمش‌ها ممکن در مقابل حکومت اسلامی صورت گرفته باشه. ولی وقتی امارت اسلامی به این شکل مردم شوکه ساخت و این فعالیت چرا تصمیم را گرفت، با فکرم که شاید مسئله رسمیت شناختنش یا هم هیچ ممکن نباشه یا هم اگر ممکن باشه به چندین سال دیگه هم به تعویق بفته.
بله، بانو تقوا، در مسئله این تصمیم اخیر طالبا در شرایط فعلی چی فکر میکنین؟ چی باید شد که بالاخره طالبا از تصمیم خود عقب برن؟
به نظر من مردم هم بسیار ایران شدن وقتی که تصمیم شنیدن، به خاطر از این که اکثر سران امارت اسلامی نظریات خود از طریق سوشیل میدیا، از طریق دیگه وسایل ارتباطی با مردم شریک ساختن که یعنی از این تصمیم خوش نبودن. پس این هم مردم بسیار حیران میسازه که این تصمیم از کجا آمد، از کجا نازل شد که بالای مردم افغانستان این تصمیم تطبیق میشه. و در ضمن از این، چرا در مقابل زنای قدر تقابل با مردم یک سوال است؟ آیا ای خونیست که از زنا یا هم در مقابل زنا وقت قیدگیری میشه، وقتی در مقابل زنا فرامین مختلفی صادر میشه، هدفش بالای جامعه جهانی فشار آوردن است؟ پس اگر فشار آوردن باشه، ممکن از طریق مذاکرات و یا هم مسائل دیگه چیزایی را که امارت اسلامی هدف داره به دست بیاره.
گفتگویی بود با محموده تقوا، فعال حقوق زن و استاد پانتون. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی رو می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
قیمت مواد سوختی به ویژه زغال در ولایت دایکندی دو برابر افزایش یافته. باشندگان این ولایت میگویند که به دلیل فقر توان خرید مواد سوختی را ندارند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده دایکندی آغاز می شود.
انت بیکار و حتی سوخت زمستان خرم نخریدیم، خوراکی هم نداریم.
گل محمد 37 ساله نگران سختی های زمستان سرد دایکندی است. او 2 سال می شود مصرف جمع‌آوری و فروش زباله است. گل محمد می گوید با این درآمد توان خریداری مواد سوختی را ندارد.
پارسال خریدیم زغاله 68 روپیه، امسال که اولا که بودن 120-110 که خریده نتنیستیم، با او ارزانیش حالی شده 160-150.
دایکندی از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم زمستان امسال را سال دشواری توصیف می کنند و می گویند به دلیل فقر و بیکاری آنان در تنگنای زندگی قرار گرفتند. از سوی دیگر تاجران و موتردارانی که مصرف فروش مواد سوختی هستند داستان دیگری را قصه می کنند. حاجی جان محمد از تاجران مواد سوختی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است. او دلیل افزایش مواد سوختی را این گونه برشمرد.
دلیل از این چینه خوب برکت امارت بالا یا زغال بالا رفت. اگر امارت برکت کم کنه زغال پایین می. پارسال برکت می گرفت، عدل می گرفت، سال زیاد می گرفت.
به گفته فروشندگان مواد سوختی، طالبان از هر تن زغال 4000 افغانی مالیه می گیرند، در صورتی که در حکومت پیشین تنها 800 افغانی مالیه می گرفتند. زکریا که زغال سنگ را از ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دایکندی انتقال می دهد، نیز از مالیه بلندی که طالبان وضع کردند شکایت دارد.
برکت می خود مراد می گیرد، چی می گیرد؟ دهن انتقاوتر، جای چنگزی می گرد. هر تونی 4000 افغانی، 3800، زغال خوب شده، بالاتر می گیره، زغال بعد خرابتر کمتر می گیره.
زکریا همچنان خرابی و دوری راه‌های دایکندی را دلیل دیگری افزایش مواد سوختی عنوان می‌کند. خواستیم در این گزارش دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما مقام‌های محلی طالبان در دایکندی حاضر به گفتگو با ما نشدند. پیش از این برخی سازمان‌های بین‌المللی نیز پیش‌بینی کرده بودند که مردم افغانستان در زمستان پیشرو زندگی سخت را خواهند داشت. اکنون گل محمد و صدها تن دیگر که در شرایطی او زندگی می‌کنند نگران است که چگونه نیازمندی های اولیه خانم و سه دخترش را برآورده کند.
همه چی گرانه، آرد چند برابر شده، برنج چند برابر شده، روغن چند برابر شده، گرانی از حد گذشته دیگه، آدم غریب نمیتونه بخره.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید در نتیجه حملات راکتی روسیه منبع برق اصلی تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین قطع شده. در همین حال بار دیگر از حملات راکتی به شهر کیف پایتخت اوکراین گزارش شده و سیستم‌های مدافع هوایی این کشور بر اساس گزارش‌ها شماری از راکت‌ها را خونسا کرده. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید جریان اصلی برق نیروگاه اتمی زاپوروژیه در اوکراین به دلیل حملات راکتی قطع شده است. به گفته گروسی هر 6 ریاکتور نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا محسوب می‌شود دیگر کار نمی‌کند. اما به گفته او صرف مرکز عملیات خارجی ماشین‌های سردکننده ریاکتورها و سایر فعالیت‌های ضروری نیروگاه هسته‌ای فعال بوده و برق لازم نیز با آنها تأمین شده است. کارشناسان اداره بین‌المللی انرژی اتمی که در این نیروگاه حضور دارند گزارش دادند که ارتباط نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیه با کیبل حمایتی آن در اواخر روز گذشته قطع شد و دلیل آن حملات راکتی بود که به این کیبل آسیب وارد کرده است. در این حال الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین ادعا کرده که روسیه پس از حمله به کشور همسایه خود اوکراین درگیر بحران شده و به زودی سفربری نیروهای دیگر را اعلام خواهد کرد. در تازه‌ترین گزارش‌ها از اوکراین گفته می‌شود که سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین حملات طیارات بی‌پیلوت روسیه به شهر کیف پایتخت این کشور را دفع کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی روزانه خود اعلام کرده که این کشور در حال بررسی توسعه سیستم‌های مدافع هوایی خود است. اولکسی کولیبا والی کیف گفته که روسیه بار دیگر تأسیسات اصلی و زیربنایی اوکراین را با حملات خود هدف قرار داده است. کولیبا در شبکه تلگرام خود نوشته که سیستم‌های ضد هوایی اوکراین طیارات بی پیلوت روسی را سرنگون کردند. مقامات ملکی شهر کیف پایتخت اوکراین همچنان گفتند که حملات نیروهای روسیه در طول شب گذشته نتوانسته اهداف را مورد اصابت قرار دهند و 5 طیاره بی پیلوت در شهر کیف سقوط داده شده است. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد.
کریستیانو رونالدو به باشگاه فوتبال النصر عربستان پیوست و تبدیل به قیمتی ترین فوتبالر تاریخ فوتبال جهان شد. باشگاه فوتبال النصر عربستان با انتشار پست اینستاگرامی پیوستن رونالدو به این باشگاه را تایید کرد. در بیانیه این باشگاه آمده است که این قرارداد بیش از تاریخ سازی برای آنان اهمیت دارد. این قرارداد است که نه تنها الهام بخش باشگاه ما برای دستیابی به موفقیت‌های بزرگتر است، بلکه الهام بخش لیگ ما، ملت ما و نسل‌های آینده پسران و دختران ماست تا بهترین خود باشند. رونالدو به خانه جدید خود خوش آمدید. وای، با این قرارداد هر فصل 200 میلیون یورو معاش دریافت خواهد کرد. پیش از این اما و اگرهای زیاد در پیوستن وای به این باشگاه وجود داشت، ولی این ستاره 37 ساله پرتغالی فوتبال جهان قرار است که تا 39 سالگی در عربستان توپ بزند. بر طبق گزارش ها رونالدو با امضای این قرارداد و پردرآمدترین ورزشکار تاریخ فوتبال جهان مبدل شده است. وای پس از فسخ قراردادش با باشگاه فوتبال منچستر یونایتد با عنوان بازیکن آزاد به شمار می رفت و از باشگاه‌های مطرح فوتبال اروپایی هیچ گونه درخواست را دریافت نکرد، تا اینکه مصمم شد با امضای قرارداد 2 ساله با باشگاه فوتبال النصر عربستان به توافق برسد. این قرارداد احتمال دارد که 7 سال طول بکشد، چون رونالدو و مسی احتمالاً به عنوان سفیران فوتبال برای میزبانی جام جهانی 2030 انتخاب خواهند شد، زیرا عربستان قصد دارد که میزبانی جام جهانی 2030 فوتبال را مشترکاً با مصر و یونان بر عهده بگیرد. اگر قرارداد رونالدو این گونه باشد، احتمال دارد که تا 7 سال آینده 1.2 میلیارد پوند به جیب بزند. معرفی رسمی این ستاره پرتغالی بعد از بازی تیم النصر با الخلیج در لیگ عربستان اتفاق خواهد افتاد و رونالدو در محله آل محمدیه اقامت خواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حکومت طالبان در بیش از 40 روز گذشته یک تن را به گونه علنی اعدام کرده و بیش از 260 تن دیگر را به شمول زنان شلاق زده. این اقدام های طالبان واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. نهادهای مدافع حقوق بشری، کشورهای مختلف و فعالان مدنی خواهان توقف فوری چنین اقدام ها از سوی طالبان شده. بیشتر در این گزارش مفصل.
حکومت طالبان در دو ماه اخیر سال جاری میلادی قوانین جدی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که تطبیق یک مورد اعدام علنی و شلاق زدن صدها تن در محضر عام از موارد عمده آنند. بر اساس اعلامیه‌های ستر محکمه حکومت طالبان در بیش از 40 روز گذشته بیش از 260 تن به شمول حدود 50 زن در محضر عام شلاق زده شدند. در این اعلامیه‌ها گفته شده متهمان پس از فیصله محکمه ابتدایی حکومت طالبان در ولایت‌های مربوطه‌شان در ملای عام شلاق زده می‌شوند. گفته شده که این افراد بیشتر به اتهام دزدی، فساد اخلاقی، خرید و فروش مواد مخدر، فرار از خانه و رعایت نکردن اصول اسلامی شلاق زده شدند که زنان و مردان متهم از 19 تا 39 شلاق زده شدند. در اعلامیه‌های ستر محکمه طالبان آمده که بیشتر این افراد به حبس‌های تنفیذی 3 تا 6 ماه نیز محکوم شدند. این موارد در ولایت‌های کندز، بدخشان، اروزگان، پکتیکا، هلمند، میدان وردک، جوزجان، غور، خوست، زابل، ننگرهار، پروان، کابل، لوگر، لغمان، تخار، بامیان، کندهار و فرا اجرا شدند. برخی از ولایت‌های یاد شده بیش از یک بار شاهد عملی شدن این دستور حکومت طالبان بودند. گزارش‌ها در رسانه‌های اجتماعی به نقل از گواهان عینی می‌رسانند که هویت این افراد مشخص نشده، زنان با چادری و مردان در حالی که رویشان پوشانیده می‌شود، به حالت نشسته به پشتشان شلاق زده می‌شود. پیش از فرمان رسمی رهبر طالبان نیز گزارش‌هایی از شلاق زدن‌های افراد به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های مختلف افغانستان به نشر رسیده، اما آمار مشخص آن در دست نیست. حدود 1.5 ماه پیش ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از قاضی‌های طالبان دستور داد که آنها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. هنگام اجرای اعدام علنی یک شخص به ارتکاب قتل و دزدی در ولایت فرا، شماری از مقام‌های ارشد طالبان حضور داشتند و پیش از شلاق زدن به مردم گفته می‌شود که می‌توانند در تطبیق مجازات علنی اشتراک کنند. این اقدام طالبان با واکنش‌های جدی جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشری و کشورهای مختلف روبرو شده است. به تازگی نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه جای امریکا گفت تصاویری که از افغانستان می‌بینند که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و آنها را به شدت نگران ساخته است.
این اقدام‌های طالبان نشان می‌دهد که آنها می‌خواهند به عملکردهای شدید و اهانت‌آمیز دهه 90 میلادی بازگردند. در آن هنگام اهانت به کرامت انسانی و حقوق افغان‌ها بود و اکنون هم اهانت به کرامت انسانی و حقوق بشری افغان‌ها خواهد بود.
آقای پرایز در یک نشست دیگر تاکید کرد که سطح حمایت آمریکا با طالبان وابسته به چگونگی برخورد آنها با افغان‌ها، رعایت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم است. اما حکومت طالبان میگوید که این مجازات بخشی از شریعت اسلامی است و بنابر تقاضای مردم تطبیق می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان به تطبیق این احکام ادامه خواهد داد.
این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان می خواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سو و اظهارات نادرست نکنند. چه در گذشته و چه در حال حاضر امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق می کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید که از زمان آغاز حاکمیت طالبان شاهد نقص گسترده و روزافزون حقوق بشری بوده است. زمان سلطانی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان در صحبت با رادیو زودی مجازات علنی را نقض عمده حقوق بشر خواند و خواهان توقف فوری آن شد.
ما شاهد نقص گسترده از سیستماتیک و روز افزون حقوق بشری هستیم و نمونه اخیرش هم مجازات های علنی هست که خلاف کرامت انسانی هست و به صورت جدی و آنی خواستار متوقف شدن این گونه مجازات هستیم.
اما آیا طالبان اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی را بنابر درخواست نهادهای حامی حقوق بشر و جامعه بین المللی توقف خواهند داد؟ شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی طالبان منحل شده میگوید با توجه به عدم انعطاف پذیری طالبان با جامعه جهانی باور ندارد که حکومت طالبان تصامیمش را تحت فشارهای بین المللی تغییر دهد.
هر روزی که میگذره مختار ما از آموزش باز میمانند که شمار ما فقیرتر و عقب‌مانده تر میشه. فضا برای تظاهرات برای ای که مردم نظر خود به صورت آزادانه در مورد حکومت خود بیان کنند کم‌تر میشه. و این خطرناک است. متاسفانه دورنمای آینده سخت است بسیار.
شماری از پژوهشگران در سازمان ملل متحد در 16 دسامبر با نشر اعلامیه گفتند که از بازگشت اعدام علنی و شلاق زدن در افغانستان رنجیدند و خواهان توقف فوری آن شدند. از سوی هم شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند در صورتی که راهکار رسمی تامین عدالت با محاکمه عادلانه و دسترسی به راه‌های حل حقوقی ایجاد نشود، مجازات علنی باعث اصلاح جامعه نمی‌شود و عدالت قربانی آن خواهد شد. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا برای دیوزودی گفت تطبیق جزا بالای متهم تابع سلسله از اجراعات است و در تمام این مراحل حضور وکیل مدافع متهم حتمی است.
متاسفانه تمام این مراحل در تطبیق به اصطلاح قصاص و یا حدودی را که تطبیق میکنند در نظر گرفته نمیشه. به همین خاطر است که یک نمایش سیاسی است که در واقع طالبان میخواهند که یک نوع تحکم و سیطره خود از این طریق بالای مردم بقبولانند.
تا کنون هیچ یک از کسانی که در محضر عام شلاق زده شدند با رسانه ها گفتگو نکرده و هویتشان نیز فاش نشده است. اما کسانی هم هستند که به گفته خودشان بدون دلیل در روی جاده ها شلاق زده شدند. خاطر اوریا که در یکی از پوهندونها در کابل محصل است به رادیو زودی گفت با رعایت حجاب چند قبل هنگامی که در یکی از جاده های کابل روان بود به پاهایش شلاق زده شد.
باور کنین که قسم مرا لط کرده بودن، یعنی با شلاق که داشتم تا چند هفته ما دانشگاه نرفتم از بس که ترسیده بودم.
در این حال یکی از زنان معترض که نمیخواد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت در جریان اعتراض ها برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در ماهای می و آگوست دوبار مورد ضرب و شتم با شلاق قرار گرفته است.
بی‌رحمانه هم قنداق در بازویم زد و میله در بغلم ماند و به حدی پچق کرد که اینم یک بغلم کبود شده بود که بازویم هم کبود شده بود. هم میزد و هم دو میزد فش میگفت. اما بود کلگی پراگنده شدیم و اونجا هم خوب بادندی وردی دشانیم خورد در پشت گردنم خورد.
با گذشت بیش از 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هیچ کشور حاضر نشده که حکومت سرپرست آنان را به رسمیت بشناسد، زیرا رعایت حقوق بشر از شرطهای اصلی تعامل از سوی جامعه جهانی با طالبان عنوان شده است. در گذشته طالبان گفته بودند که تغییر کردند، اما به باور فعالان سیاسی و حقوقی به اجرا گذاشتن قوانین تند و سختگیرانه نقض حقوق بشر به ویژه ایجاد محدودیت‌های شدید بر زنان امکان تعامل جهان با طالبان را کمتر می‌سازد.
پیام‌ها و نظریات شما
یک تن از باشندگان ولایت فرا هستم. خواست ما از حکومت ای هست که حداقل تلاش را بکنه یا زمینه کار برای نیازمندان مساعد بسازه و یا هم تلاش کنه تا دوباره بتانند امون نظر نهادهای مددرسان نظر جهانیان را دوباره برای افغانستان جلب بسازه تا بتانه که دوباره نهادهای مددرسان در افغانستان فعالیت داشته باشه و برای مردم نیازمند همکاری صورت بگیره.
این نام زاهد است، باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. نهادهای خیریه و مساعد برای مردم فقیر و بی‌درآمد افغانستان یک روزنه امید بود و حالا که متاسفانه فعالیت‌های خود را به تعلق درآوردن، مشکلات اقتصادی مردم چند برابر میشه و سوی دیگر مواد خوراکی در بازارها به طور به پیشینه قیمتشون بلند میره و مشکلات مردم که صد برابر است، هزار برابر خواهد شد. برداشت ما این است که اگر نهادهای خیریه و مؤسسات بار دیگر فعالیت‌های خود را اثر نگیرند و در این سرما با مردم فقیر و بیکار افغانستان همکاری نکنند، من مطمئن هستم در بیشتر شهرستان‌های کشور فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
پنجونیم شام با وقت افغانستان است. اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. یک دیپلمات ارشد بریتانیایی میگوید که طالبان با ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی با زندگی مردم افغانستان بازی میکنند. هوگو شورتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در رشته توییت‌های نوقت دیروز گفت که این تصمیم طالبان تبعیض آشکار نقض قانون بین‌المللی و اصول کمک بشری است. اسماعیل مشعل، استاد پانتون در کابل، میگوید که به اعتراضش در خصوص تعلیق تحصیل دختران در افغانستان، حتی اگر به قیمت جانش هم تمام شود، ادامه میدهد. آقای مشعل که در اعتراض به تصمیم طالبان در مورد منع تحصیل دختران، مدارک تحصیلی خود را در یک بحث در شبکه تلویزیونی تولو نیوز هفته گذشته پاره کرد، در گفتگو با فرانس پرس مخالفتش را با این اقدام طالبان بار دیگر ابراز کرد. در رویداد ترافیکی در شهرهای بلخ، جوزجان، 5 تن به شمول 2 زن جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در توییت امروز گفت که این رویداد زمان رخ داد که یک بس مسافربری با یک موتر نو سراچه در منطقه چیخچی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تصادم کرد. باختر افزوده این رویداد 4 زخمی نیز بر جای گذاشته است. و اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بر اثر حملات راکتی روسیه، منبع برق اصلی تأسیسات هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین قطع شده است. رافائل گروسی، رئیس این اداره، گفته که هر 6 ریاکتور نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا محسوب می‌شود، دیگر کار نمی‌کند. اما به گفته او، صرف مرکز عملیات خارجی، ماشین‌های سردکننده ریاکتورها و برخی از بخش‌های دیگر این نیروگاه هسته‌ای فعال بوده و برق لازم نیز برای آنها تأمین شده است.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوار هستم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با این امیدواری می‌پردازم به نشر داشته‌های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مصاحبه مشنوی در رابطه با راه اندازی مسابقات انتخاباتی فدراسیون بدمینتون افغانستان،
حدود 1-8 نفر بازیکن‌ها داریم که از 9 ولایت اشتراک می‌کنند، به جمله کابل، هرات، بامیان، مزار شریف.
محمد اعظم کوهی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان، در رابطه با فعالیت‌ها و تاریخچه ورزش وزنه‌برداری در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون وزنه‌برداری یکی از فدراسیون‌های اساسی المپیکی است که در چوکات ریاست عمومی تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک در سال 1360 رسما فعالیت خود آغاز نموده.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین اخپلواک، آمر تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات، از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی در آن ولایت برایتان می‌گوید.
مسابقات فوتسال اتحادیه مکاتب خصوصی بود که بین مکاتب خصوصی ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی و همچنین اتحادیه مکاتب خصوصی برگزار شده بود.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در نخست هم گفتیم قرار است فدراسیون بدمینتون افغانستان تا چند روز آینده رقابت های انتخاباتی بدمینتون را در کابل راندازی کند. در این مورد با ارشاد الحق سرپرست این فدراسیون مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه بر راندازی این رقابت ها پرسیدم.
سال 2023 ماه جنوری ان شاء الله الرحمن بازی های منتخبه فدراسیون بدمینتون داریم. ان شاء الله حدود 128 نفر بازیکن داریم که از 9 ولایت اشتراک میکنن، به جمله کابل، هرات، بامیان، مزار شریف و دیگر ولایت ها در این بازی ها اشتراک میکنن و این بازی ها در 3 کتگوری انجام میشه. یک کتگوریش اندر 16 است، دوم کتگوریش اندر 19 است و کتگوری سوم بزرگسالان است.
هدف از راندازی از این مسابقات انتخاباتی چی است؟ آیا ولایت های دیگه هم به تعقیب از این برگزار میشن مسابقات انتخاباتشان یا نه؟
هدف عمدهش همی است که به این استعدادهای نو ما بدستون جای بتیم و به تیم ملی برای چانس شد و یا تیم ملی بیاین و ما که سرپرستی فدراسیون گرفتیم فن سابق هم امین ولایت ها بودن، در اینجا فعال نماینده ها داشتیم و نمایندگی داشتیم از این ولایت ها، نماینده ها داشتیم از دیگه ولایت ها، ما در اینده پلان داریم. فعلا ما دو جن نماینده ها بازیکن ها نداریم، فعلا امین ولایت هست در مسابقات اشتراک میکنن و بینشان منتخب و تیم ملی یا را پیدا میکنن و ملی میبوشن انشاءالله.
خب دلیل از اینکه تا فعلا در دیگه ولایت ها نماینده نبوده چی بوده؟
قسم شما میفهمین بازی بدمنتون اوتدور نمیشه، در ایندور میشه و در امین ولایت ها ما جمنازیوم داشتیم و همین باعث شد که جمنازیوم در دیگه ولایت ها نبودن، اما فقط در امین ولایت نماینده ها داریم و جمنازیوم داریم. بازیکن ها از این ولایت ها فعلا ما در کت تربیت بدنی و المپیک کت مطمئن صاحب و دیگه همکارا تماس است. کوشش ما همی است که در دیگه ولایت ها جمنازیوم هایی که به دست تربیت بدنی است میخواییم در جه نماینده ها و نمایندگی ها فعال بکنیم و بازی بدونتون بدیم در مساحاتی که ما بازیکن ها نداشتیم و اونجا من توانمندی بود جای بود مگم کار نشده بود. ما میخواییم که در ولایت ها هم بازی بدونتون هم را بجم سازیم.
در حال حاضر چی تعداد اعضا دارین در بخش فدراسیون بدمنتون در این ولایت و فعالیت هایشان چگونه پیش میره؟
به تعداد 111 نفر ما فعلا جذب بدیم در کابل که تنها در کابل 111 نفر هستن و تعداد هم که ولایت های ما فالدی ولایت ما هرات است که در اوجه تقریبا به حدود 20 نفر داریم و در دیگه ولایت ها فعالیتشان خوب است، مناسب است، مگم اینکه فعال نیستن. در حدود 10 نفر و 8 نفر ما بازیکنان داریم در می جمله که به ولایت ها هست ما داریم و هدف امده ما می است که ما منتخبه را می گیریم. میلی در حدود 50 نفر در می سه کتبری ما تو میلی می داشته باشیم و بعد از دو پلان ما می است که ایشیا چمپینشیپ است که در دبی برگزار می شم می خواهیم مادگی با او داشته باشیم. پیش از او بازیکنان ما در این مسابقات شدار بکنند که در دبی برگزار می شد در می سابقات.
تا فعلا در مسابقات دبی از افغانستان دعوت شده که باید ورزشکارا در بخش بدمینتون بازی بکنن؟
هر سال که ایشیا چمپینشیپ برگزار می شدن با دو نهادهای اینترنشنال ممبرشیپ داریم، یک بدمینتون ورلد فدریشن است، سازمان جهانی است، دوم نهادی که ما کشم سفت هستیم بدمینتون ایشیا است که به سطح آسیا نمایندگی دارن. هر مسابقات را که برگزار می کنند ما دو حد داریم. مثلا سال قبلا هم ما اشتراک مشترکین از افغانستان داشتیم و فعلا این سال هم انشاءالله خواهد اشتراک داشت از فدراسیون بدمینتون افغانستان.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه توجه کنید که محمد اعظم کوهی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در رابطه با فعالیت‌های وزنه‌برداری و تاریخچه این ورزش در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون وزنه‌برداری یکی از فدراسیون‌های اساسی المپیکی است که در چوکات ریاست جمهوری تربیت بدنی ورزش و کمیته ملی المپیک در سال 1360 رسماً فعالیت خود آغاز نموده که از همون تاریخ به بعد تمرینات فدراسیون وزنه‌برداری تحت نظر مربی‌های مجرب ادامه داشته. فدراسیون وزنه‌برداری در تمام
تمام رویدادهایی که از طرف فدراسیون بین‌المللی و آسیایی وقتاً فرقاً برگزار شده به عنوان نمایندگی از افغانستان شرکت نموده که دستاوردهای فدراسیون وزنه‌برداری از مسابقات بیرون مرزی بیشتر از 50 مدال طلا و نقره و برنز از برنامه‌های بین‌المللی آسیایی و مسابقات دوستانه میباشد. پس مثل شما آگاهی دارید مسابقات انتخاباتی تیم ملی وزنه‌برداری با اشتراک بیشتر از 100 ورزشکار از 7 ولایت قبل در کابل برگزار شده بود که 60 ورزشکارا در بخش بزرگسالا و جوانان انتخاب شدند که تمرینات اعضای تیم ملی در سال مرکزی فدراسیون وزنه‌برداری همه روزه قبل از ظهر و بعد از ظهر ادامه دارند. قسمی که شما آگاهی دارین فدراسیون‌های ورزشی المپیکی هر 4 سال بعد انتخاباتشون برگزار میشه. قرار است تاریخ 4 الی 6 جنوری 2023 انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری آسیا، رهبری فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و کمیته های تکنیکی اگزکتیو بورد، کمیته صحی و کمیته ریسرچ تحقیقات علمی فدراسیون وزنه‌برداری انتخاباتش در شهر دوحه کشور قطر برگزار میشه که در این انتخابات تمام اعضای عضو فدراسیون وزنه‌برداری آسیا شرکت میکنن و تعداد هم در این کمیته ها که کاندید هستن اونا هم در این برنامه شرکت میکنن که کمیته ها هم تمام کمیته هایشان انتخابی است. به مو اساس رئیس فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان در این برنامه شرکت خواهد کرد و نمایندگی از افغانستان در انتخابات ریاست فدراسیون وزنه‌برداری آسیا و سایر کمیته هایش با عنوان مسئول فدراسیون وزنه‌برداری افغانستان رأی خواهد داد و خود در چندین کمیته کاندید است. ببینیم که انشاءالله خدا بخواه چی خواهد شد. آمادگی های سفر هم گرفته شده.
شنونده های عزیز، با سلسله نشر گزارش های ورزشی از فعالیت ها و رویدادهای های ورزشی در ولایت های مختلف افغانستان در برنامه کنونی توجه کنید که گلاب‌الدین خپلواک عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت ایراد از رویدادهای های تازه ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات و همچنین فعالیت های هفته گذشته ما در ریاست تربیت بدنی و ورزش، مسابقات فوتسال اتحادیه مکاتب خصوصی بود که بین مکاتب خصوصی ولایت ایراد با همکاری ریاست تربیت بدنی و همچنین اتحادیه مکاتب خصوصی برگزار شده بود که سرانجام این مسابقات هفته گذشته با پیروزی مکتب سالار به پایان رسید و همچنین 12 دوره مسابقات تنیس بزرگسالان هم خاطر انتخاب تیم منتخب ولایت هرات مسابقات انتخابی تنیس هم برگزار شد که در این تقریبا در حدود 25 تنیس باز شرکت کرده بودند که 7 نفر از این ورزشکارا توانستن عضو تیم منتخب هرات شوند. همچنین ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات در سطح افغانستان مقام اول در ادارات ورزش کشور کسب کرد به خاطر برگزاری فعالانه مسابقات و همچنین برنامه های ورزشی در ازیابی که در مرکز کشور شد. ولایت هرات با گزارشی که در سال گذشته داشت با اندازه 220 برنامه ورزشی از جمله ورکشاپ ها، سمینار ها، مسابقات، نمایش ها و همچنین برنامه های ورزشی در سطح شهر و ولسوالی ها توانست مقام اول در سطح افغانستان در ادارات دولتی بگیره که خوشبختانه از طرف کمیته ملی المپیک و همچنین ریاست عمومی تربیت بدنی ورزش افغانستان جوایز نقدی و مادی و معنوی به ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات تعلق گرفت و برنامه دیگه که ما در هفته گذشته داشتیم سفر رئیس عمومی تربیت بدنی و ورزش و هم و هیئت همراهشان به ولایت هرات بود جهت تقدیر و از زحمات ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات که طی محفلی که از طرف فدراسیون های مختلف ورزشی در ولایت هرات راه اندازی شده بود از ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات تشکر و قدردانی شد و همچنین در هفته گذشته سمینار آموزشی قوانین داوری در فدراسیون تکواندو WTA هرات برگزار شد که در این سمینار بیشتر از 50 مربی و همچنین داور فدراسیون تکواندو شرکت کرده بودند که مسابقات این سمینار با حمایت و همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات در مقر ریاست تربیت بدنی برگزار شد و همچنین لیگ فوتسال ولسوالی زندجان هم در هفته گذشته افتتاح شد که در این لیگ 10 تیم از خارجات مختلف ولسوالی زندجان
حضور داشتند که قرار است تا یک ماه دوام پیدا کند.
شنونده های گرم، قدر برنامه از میدان ورزش این بود. داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض از جوانان در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند؟ جوانانی که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاری انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهایی که رو به توسعه هستند، جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند. اما در افغانستان بعضی جوانان در یک رشته درس می‌خوانند و در یک رشته دیگر کار می‌کنند که بدون مهارت و تخصص در یک مسلک جوانان را با چالش‌های زیاد روبرو می‌سازد، حتی که جوانان به بدترین شکل بیکار می‌مانند. جمشید امیری یک تن از فارغین رشته اقتصاد و فعلا کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او میگوید برایش بسیار مشکل است که در رشته تحصیلی خود کار نمی کند.
بر ما بسیار سخت است، چون ما در یک بخش درس خواندیم، زحمت کشتیم و کار میکنم در یک رشته دیگه و دو چیز بسیار متضاد از همدیگر و ای بر ما مشکل ساز است و ما نمیتونم که در رشته که درس خواندیم تجربه به دست بیارم یا در او عرصه پیشتر برم و تخصص پیدا بکنم. دیگه ای بر ما یک مشکل بسیار جدی را هم در برنامه‌ریزی زندگی ما به بار میاره و هم در رشته که ما درس خواندیم. نه تنها ما، هر جوان و هر کسی که در یک رشته درس خوانده باشد، تخصص به دست آورده باشد، اما کار بکنه در یک چیز دیگه، ببینین که نتایج و خروجی کار چقدر منفی میشه و چقدر ضربه میزنه.
جمشید همچنان میافزاید برای نسل جوان یک پلان منظم وجود ندارد و برنامه ریزی خوب به آینده ندارند.
یک برنامه عمومی بر کار جوانایا در کل یک پلان منظم بر آینده فردی بر جوانا، بر یعنی یک پلان منظم بر 10 سال و 5 سال آینده اصلا وجود نداره. یا همین انرژی و پتانسیل که در جوانا هست چگونه مدیریت شود، چگونه استفاده شود که بعد همین مطابق رشته کار کردن هم شامل ازی میشه که باز دو فرصتای شغلی و کاری ایجاد شود و هر کس در رشته خود کار کنه و در مورد رشته کدر یا متخصصین باشد.
جوانان که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند به آینده خود ضربه بزرگ وارد می کنند. مهدی نظری به این باور است و ای می گوید در رشته ای که درس خوانده نتوانسته کار کند و خیلی ناراحت است.
بر رشته تحصیلی خود ضربه بزرگ وارد می کند و همچنان آینده خود را بی ارزش می کند و ممکن است که در کارهایی که انتخاب می کنه مثلا یا پیش رو داره موفق نباشد، چون که تخصص نیاموخته است. من خودم 18 ماه بر رشته موسیقی درس خواندم، نتوانستم موسیقی را ادامه بدم که خیلی دوستش داشتم، ولی الان از این وضع خود واقعا ناراحتم، واقعا پشیمانم و الان در کشور ایران کارگری میکنم.
انتخاب رشته در امتحان کنکور یکی از دلایل دیگر است که جوانان نتوانند بعد از فراغت در رشته تحصیلی خود کار کنند. همیرا اندیشمند یوسفی میگوید دو مشکل وجود دارد تا یک جوان نتواند در رشته تحصیلی خود کار کند.
اول اینکه شخص مورد نظر شاید رشته‌ای که میخواند مورد علاقش نباشد. فقط به خاطر چی انتخاب میکنه؟ فقط به خاطر نمره بالا و نامی که داره انتخاب میکند و شخص نمیتواند در رشته‌ای که میخواند موفق باشد و حتی زمانی که فارغ میشود به صورت درست در رشته مربوطه کار کند. دومین مشکل اینجاست که زمانی که ما در جامعه زندگی میکنیم بعضی رشته ها ساحه کاریشون بیشتر و بعضی رشته ها ساحه کاریشون کمتر میباشد.
بعضا جوانان با وجودی که درس میخوانند و تحصیلات عالی دارند اما بیکار هستند. به عقیده شهریار داشتن واسطه در کاریابی مهمتر از تحصیل است.
آنها به یک نحوی مجبور به این کار شدند، یا آنها واسطه‌ای نداشتند که، و یا آنها توانای مالی نداشتند که برایشان شغل خصوصی ایجاد نماید مطابق به هر رشته‌ای که تخصص دارد، مطابق به رشته‌ای که دوست دارد، مطابق به رشته‌ای که تحصیل کرده است. یا آنها کسایی هستند که سالها از درد و رنج بیکاری در عذاب هستند، آنها سرگردان و کوچه به کوچه میگردند و یا برای پیدا کردن مخارج فامیلشان مجبور به این کار میشود، مجبور میشود که خلاف رشته‌ای که تحصیل کرده کار نمایند.
شاکر سنگی به این باور است که اگر فرصت‌های کاری برای جوانان مساعد گردد، جوانان میتوانند در رشته تحصیل خود کار کنند و خود را ثابت بسازند.
باید خدمتتان بگویم که جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد برای جوانا قرار داره، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش‌های اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. من مطمئن هستم به هر جوان که زمینه مساعد شده میتونه به وجه هم.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان در یک رشته کار می کنند و در رشته دیگر درس می خوانند؟ جوانانی که در یک رشته درس می خوانند و در رشته دیگر کار می کنند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و رای حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترنر در امور کاری انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. که بعضن جوانان در یک رشته درس میخوانند و در یک رشته کاملا متفاوت مصروف کار با وظیفه هستند. به نظرتان عواملش چی است؟
عوامل مختلف داشته میتونه. یکی عدم آگاهی درست از محیط کاری یا محیط فضای مارکت برای جوانان است که جوانان شاید دقیقا درست نفهمند که شرایط کاری و ای که فرصت‌های کاری در رشته تحصیلی که درس میخوانند چی است. عامل دیگه هم بوده میتونه که جوانان در یک فضای خاص تحت تاثیر فضای فامیل و خانواده قرار گرفته و ای که تحت تاثیر شرایط اجتماع قرار میگیرن، بعضن در خانواده ها، بعضن در خود اجتماع. بعض رشته ها یک احترام و یک ویژگی خاص را پیدا میکنن و همچنان فشار فامیل و خانواده هم در قسمت میباشن. اکثرا از نقطه نظر سیکولوژی ای هم به اثبات رسیده که بعضن والدین بعض آرزوهایی را که خودشان در زندگی خود نتانستن با او برسن کوشش میکنن که از طریق اولادای خود با او برسن.
خب عواقب ای که یک جوان در رشته تحصیلی خود کار نمیکنه و تخصصی دمو مسلک نمیفهمه و در او مسلک کار میکنه، عواقبش برای جوانا چی بوده میتنه؟
جوانا شاید علاقه نداشته باشن و در رشته که درس خواندن در او بیشتر کوشش بررسی نکنن که پیشرفت کنن، در رشته دیگه هم تخصص‌تر پیش برن و یا کار کنن. و دیگر ای که در رشته که کار میکنن شاید دارای مهارت‌های لازمی نباشن، چون خلاف رشته کار میکنن و در او هم نتونن که پیشرفت کنن در وظیفه‌ای که خلاف رشته شان است. این میتونه که در کل امو کریر یا شخصیت کاری یک جوان در ابتدا صدمه بزنه. اما چیزی که مهم است این است که جوانایی که خلاف رشته کار میکنن یا بعدن رشته خود تغییر میدن، این به این حیث یک موضوع بسیار منفی نبینن. انسان در هر مرحله زندگی نظر به امو معلوماتی که داره
تصمیم میگیره. بعضا معلومات بر انسان به شکل مقطعی میرسه یا به شکل ناقص میرسه و انسان تصمیم میره میگیره که تصمیم بسیار خوب نمیباشه. اما اگر جوانا بتانن تصمیم خوبتر هر چیز زودتر بگیره خوبتر است. اما زندگی کلش یک فرصت است. جوانا میتونن که در هر زمانی که متوجه شون که در جایی که کار میکنن و رشته ای که میخوانن مورد علاقه شون نیست یا در قسمت نمیتونن داینده کار پیدا کنن میتونن تغییر بدن رشته خود. در ابتدا هر چقدر رشته علمی انسان عمومی باشه خوبتر است و در انتها یا در وسط زندگی و کریر رشته باید هر چقدر تخصصی تر شوه.
خب میشه برای ما بگوین که راه حل چی است؟
در ابتدا فرصت‌های مختلفی برای جوانا در سطح مکتب در سطح پوانتون ها مهیا شود تا اونا مارکت کاری را بتانن ارزیابی کنن، در رابطه با سکتورهای مختلف معلومات حاصل کنن و بتانن که شخصیت خود یک تحلیل کنن. مشاورین باید باشد در مکاتب و در سطح پوانتون ها که برای جوانا بفهمن که اونا چی نوع شخصیت دارن و شخصیت اونا و علاقه اونا به چی نوع کار و به چی نوع مارکت جور شده. و دومی که نصاب تعلیمی باید بالایش کار صورت بگیره، یک نوع انعطاف پذیری باید در نصاب های تعلیمی وجود داشته باشه که در صورتی که یک جوان یک سال پانتون میخونه یک سال متوجه میشه که رشته مورد علاقه اش نیست، اونا بتونن که رشته خود تغییر بدن به یک پانتون دیگه برن. اکثرا در دنیا پیشرفته ای فرصت ها برای جوانان مهیا هست، اما در افغانستان که اگر جوان یا هر رشته ای که کامیاب شد بعضی که یک سال یا دو سال خوند اونا نمیتونن که خود تغییر بتن به پانزه دیگه برن. یک نطاف وزیری که در باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان وجود داشته باشه و جوانان را تشویق به ای بکنن که اونا بتونن هر چیز زودتر تصمیم خوبتر بگیرن و در صورت که در اوائل پروگرام تحصیلیشان اونا به ای متوجه میشن که رشته ما قابل از این نیست که ما به ای ادامه بتون و یا به ای علاقه داشته باشم، اونا بتونن رشته خود تغییر بدن.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی آمدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی باغچه خالی شاخ خالی لانه خالی دنیا کیار از یار می ترسد کنچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه بیدار می ترسد پنجه خلاگران از کار می ترسد شد سوار از جاده همار می ترسد شکست و دردی شاعران ازت گذشت سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سن سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندری با باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از تار میترسد، شست سوار از جاده همدار میترسد، این طبیب از دیدن بیمار میترسد. چشمه ها خوشکی دو دریا خستگی را دم گیرید، آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید، جام ها جوشی ندارد.